داریم پشت سر میگذاریم. برنامه همیشه و ورزش همچنان در راستای بحث هفته تربیت بدنی و ورزش داره تقدیم حضورتون میشه. البته من تا یادم نرفته این نکته رو هم عرض کنم که ما فردا و پس فردا شب خدمتون نیستیم. دلیلش هم این هستش که به هر حال رقابت‌های ورزشی رو باید تقدیم حضورتون کنیم، حالا مسابقات لیگ نخبگان آسیا، رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا و انشالله بعد از این برنامه که امشب تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه نهایی ما در طول این هفته برنامه پنجشنبه شب خواهد بود که به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. برای اینکه یک تنفسی هم بگیریم همراه میشیم در این لحظه با دیگر همکار ارجمندمون جناب بهمن اسدی و بخش یادداشت روز.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع هفته تربیت بدنی و ورزش رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این از دلایل نامگذاری این هفته و نیز وظیفه دولت برای ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ورزش رایگان طبق قانون اساسی حرف زدیم. از لزوم جدیت وزیر ورزش در ایجاد تعامل با سازمانها و ارگانهای مختلف هم سخن به میون اومد. همچنین گفتیم که اگر امکان تحقق ورزش رایگان در شرایط فعلی میسر نیست، میتونیم در خصوص ورزش ارزان اقداماتی لازم رو داشته باشیم. هفته تربیت بدنی و ورزش بهترین زمان و فرصت پیش روست تا با مهم دونستن اون اقدامات مقطعی مثل انجام برنامه‌های ورزش همگانی شرایط لازم برای استمرار اون رو پایه‌گذاری کنیم. در این هفته بجز شعار و حرف و سخنرانی، باید وظیفه رسمی بر دوش همه دستگاه دولتی برای اجرای برنامه‌های ورزشی در دستور کار باشه. از قدیم هم گفتن که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. نصب چند بنر و نهایتاً یکی دو سخنرانی و نیز نمایشی ورزش کردن در حالی که خیلی از ارگان‌ها حتی همین رو هم در دستور کار خودشون ندارن، ما رو به هدف اصلی نمی‌رسونه. با کمال تأسف در بخش فعالیت‌های ورزشی کار به جایی رسید که بسیاری از ادارات اساساً چنین حرکتی رو قبول ندارن. وقتی در یک سازمان ورزشی دولتی کمترین میزان همکاری با نماینده ایران در جام جهانی فوتبال رو شاهد شدیم، قطعاً باید حدس بزنیم که در سطوح پایین‌تر هیچ اقدام مثبتی برای انجام ورزش همگانی در اختیار افراد قرار نمیگیره. اون چه در این باره میتونیم به عنوان یک نقص در نظر بگیریم که مراجع قانونگذار در بالاترین سطح ممکن با اشراف بر زوایای کار قانون لازم رو وضع می کنن، ولی با کمال تأسف به دلیل عدم نظارت لازم در اجرای این قانون با اشکالات جدی مواجهیم. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، انجام حرکات ورزشی در محیط کار در بهره‌وری و نشاط این محیط تأثیر بسیاری داره. اینکه زمان و شکل اجرای این کار چگونه باشه تا به روال عادی به کار اصلی لطمه وارد نشه نیز در کشورهای پیشرفته مورد اجراست. جدای از محیط کار، متاسفانه ما در بخش دانش آموزی و دانشجویی نیز به دقت نظر لازم در این باره توجه نداریم. این مکانهای مهم و تاثیرگذار در جامعه با کمال تأسف حتی از بخشهای عمومی مثل پارک ها عقبتر موندن. به عبارتی ما در بسیاری از پارک ها و فضاهای عمومی شاهد اجرای ورزش همگانی هستیم، اما این امر مهم و در بخش جوانی مثل دانش آموزی و دانشجویی مورد استقبال به شکل برنامه ریز شده نیست. اگرچه اهداف عالی در هفته تربیت بدنی فقط به این بخش ها منحصر نمیشه، اما باید قبول کنیم که اگر با جدیت، حمایت، نظارت و برنامه ریزی و دلسوزی امر تربیت بدنی و ورزش در بخش‌های مشخصی مثل کارگری، کارمندی، نیروهای مسلح، دانش آموزی و دانشجویی رونق بگیره و به شکل مستمر ادامه پیدا کنه، بدون تردید ضمن ایجاد جامعه‌ای سالم‌تر بقیه اقشار رو هم به این امر مهم ترغیب خواهیم کرد. تبیین اهمیت ورزش برای همه افراد از پیر و جوان اونقدر صورت گرفته که نیازی به تکرار اون نیست. این امر مهم در دنیای ماشینی امروز اگر از نون شب واجب تر نباشه قطعا کمتر هم نیست. بسیاری از افراد جامعه ما به دلیل ورزش نکردن با مشکلات جدی حرکتی مواجهند، دردهایی که گاه امکان زندگی عادی رو هم از اونها سلب میکنه. این درد کوچیکی نیست که ساده از کنارش عبور کنیم. هفته تربیت بدنی باید با جدیت بیشتر دروازه‌ای به سوی سلامتی جامعه باشه. امید که با مهم دونستن این هفته همه تلاش کنیم تا برای ایران قوی ورزشی قوی داشته باشیم. تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از جمعه اسدی که مثل همیشه بخش یادداشت روز رو تقدیم حضورتون کردم. برای اون دست از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن عرض کنم که در برنامه همیشه و ورزش که در طول این هفته خدمت شما هستیم، به بهانه هفته تربیت بدنی به ورزش، مباحث ما متمرکز روی این موضوع هست و هر شب هم سعی میکنیم که مهمان عزیزی رو از وزارت ورزش و جوانان دعوت کنیم، خدمتشون باشیم، در مورد حوزه مسئولیتیشون باشون گپ بزنیم، صحبت کنیم و حالا سوالاتی که مرتبط با سوالات روز اون حوزه هستم از عزیزان جویا بشیم. بازم تاکید میکنم اگر دوستان عزیز شنوندی نکته نظری پرسشی دارن که قطعا میتونه به ما هم کمک کنه، از طریق دو شماره تلفن 220-237-88 میتونید مطرح بفرمایید. ما تا حدود ساعت 19:10، حالا یکی دو دقیقه بالاتر پایینتر، ما خدمت شما در برنامه امشب خواهیم بود. اما مهمان عزیز ما همچنان سرکار خانم پروین کرملو هستن، مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان. استاد ولی‌زاده بفهم.
بله خیلی متشکرم. خب خانم کرملو، چون تو هفته تربیت بدنی و ورزش هستیم، من می‌خواستم حالا یه مقدار بحث رو ببریم به این سمت که ورزش بانوان، معاونت ورزش بانوان، حالا دفتر که شما مسئولیتش رو دارید، برای این هفته برای بانوان چه برنامه‌هایی در سطح کشور در نظر داره به طور ویژه؟
خدمت عرض کنم ما یه سری برنامه‌های پیاده روی برای استان‌ها طراحی کردیم که قرار بر این شد که برای بخش بانوان در استان‌ها برگزار بشه و افتتاحیه همین جشنواره دار قرار بر این بود که 29
این دا مخفف چیه؟ دختران
آفتاب ایران زمین.
آفتاب ایران زمین. بله. بله.
قرار بر این شد که افتتاحیش رو در طول هفته، حالا بنا به شرایط هر استان با توجه به حالا شرایط آب و هواییشون، بتونن توی این هفته افتتاحیه این برنامه رو داشته باشن.
همین؟
بله.
یک هفته تربیت بدنی فقط پیاده روی؟
خب برنامه‌های دیگه هم هستن، منتها اینا برنامه‌ای هستن که ماها بهشون ابلاغ کردیم، ولی برنامه‌هایی که خود استان‌ها برای خودشون طراحی کردن.
شما نظارت دارید، قاعدتا در جریان باشید دیگه.
بله، ما همه برنامه رو احصا می‌کنیم و کارشناسان هم برای نظارت.
افتتاح سالن‌های ویژه بانوان در استان‌ها چند چیزایی؟
افتتاحی که امروز افتتاحی بربردیر سالن‌ها به صورت یکجا توسط مقام عالی وزارت صورت گرفت که 205 اماکن ورزشی مورد بهره برداری در سراسر استان‌ها قرار گرفت که برخی از این تقریبا میشه گفت خیلی نصف علاوه یک اینها مشترک هستش، نمیتونیم بگیم که بخش بانوان، چون
حالا اتفاقا یه سوال من همینه خانم کرملو، ما توی برخی از استان‌ها با توجه به جمعیت، حالا جمعیت بانوان، شما آمار دارید دیگه قاعدتا برای هر تو هر استانی مثلا چند ورزشکار رسمی دارید که حالا بیمه ورزشی پرداخت میکنن، با توجه به جمعیت استان شاید برخی از استانها واقعا نیاز باشه که یه سالن یا یک یا دو یا حالا چند تا نمیدونم با توجه به جمعیت ویژه بانوان توش وجود داشته باشه، چون به طور مشترک معمولا ساعتهای بد رو و ساعتهای مرده رو اختصاص میدن به بانوان، معمولا اینجوریه، حالا گاهی بعضی جاها ممکنه نباشه، اما وقتی سالن ویژه خود بانوان باشه دیگه هر ساعتی بخوان اون معاونت مثلا استان، معاونت بانوان استان میتونه برنامه‌ریزی کنه برای هیئتاش که استفاده بکنن. تو این زمینه برنامه‌ریزی شده نشده چجوری؟
چرا آقای ولی‌زاده، واقعیت امر یکی از بزرگترین مشکلات ما که هر جایی هم میرسه ما این رو مطرح میکنیم به عنوان بزرگترین چالش، این ماده 88ه. بخش واگذاری اماکن به بخش خصوصی. این یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات ورزش بانوان هست.
یعنی سالونایی هم که بوده واگذار شده به بخش خصوصی.
در سالهای گذشته نمیدونم شما خاطرتون باشه، یعنی دهه تقریبا 80، چون من سابقه طولانی توی ورزش بانوان دارم، دهه 80 بله. تقریبا
من تقریبا از دهه 60 یادم هم میاد.
بله. در مراکز استانها، در تمامی استانهامون یک مجموعه ورزشی برای بانوان اختصاص داده شد تحت عنوان کوثر. یعنی تو هر استانی شما می رفتیم مرکز استان یک مجموعه داشت تحت عنوان کوثر که مخصوص بانوان بود. حالا سالن‌های چند منظوره داشت، استخر داشت، یک مجموعه، یک پک کامل بود که متاسفانه بعد از اینکه این ماده 88 رو به اصطلاح مصوب شد، قرار برای شد که تمام این اماکن بخش با خصوصی واگذار بشه، که تقریبا ما این مجموعه ها رو از دست دادیم، به جز یکی دو تا استان هستن که تونستن این مجموعه ها رو برای خودشون حفظ بکنن، که در واقعیت امن میشه گفتش که برای بانوان ما، همچون که آقای نوروزی فرمودن، ما نصف جمعیت ما خانوم هستن، با توجه به شرایط فرهنگی که هم در جامعه ما حاکم هستش، ما نیازمند این هستیم که حتما سالن ویژه بانوان داشته باشیم.
حالا شما یه نکته هم فرمودید در مورد بحث آب درمانی بانوان، آقای والیزاده، ماده 88 بلای جون آقایون هم هست.
بله.
خانوما که دیگه سر جای خودش. بله. یعنی این که در واقع یه جورایی وقتی بخش خصوصی میاد کار رو در اختیار میگیره، ما میبینیم که آقایون ما هم برای در اختیار قرار دادن این اماکن استخری دچار مشکل هستن دیگه، چی برسه به خانم ها که
بله، که معمولا
مشکل براشون مزید بر علت هم خواهد،
معمولا هم اولین کسی که قطع میکنه این امتیاز رو برای خودش خانم خانه هست دیگه. این ماده 88 باعث شده که در واقع تمامی سالن‌های ما به بخش خصوصی واگذار بشه. چند تا از سالن‌ها هستن که در اختیار ادارات کل قرار گرفتن، که اونها هم معمولا سعی می‌کنن تقسیماتی داشته باشن که در اختیار خانم‌ها، بانوان، آقایون قرار بگیره. ولی از منظر این که شما می‌فرمایید ساعت مرده، ما الان دو سال هستش که داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم، با استان‌ها رایزنی می‌کنیم که بتونیم ساعات مفیدی رو در اختیار بانوان قرار بدیم، به ویژه برای بانوان شاغلمون که معمولا تا عصر سر کار هستن و بعد از اون، چون سالن‌ها بیشتر در اختیار آقایون، این بانوان بیشتر آسیب می‌بینن. تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم که با استان‌ها بتونیم هماهنگ کنیم که یک ساعت بهره‌وری که برای استفاده از سالن‌ها هست برای خانم‌ها بتونیم به اون کف حداقل 30% رو برسونیم.
من فکر می‌کنم خانم کرملو، برنامه‌ریزی برای بانوان تو بخش‌های مختلف باید انجام بشه. حالا شما خیلی روی بانوان شاغل تاکید کردی تو چند بخش از صحبتاتون. من فکر می‌کنم اون خانم‌هایی هم که شاغل نیستند و خانه‌دارن، خیلی نیاز شاید بیشتری به ورزش داشته باشن، چون کسی که شاغله بالاخره در یه ساعتی از صبح بلند میشه و از منزل میره بیرون سر کار، بالاخره یه تحرکی، نمیگم اون تحرک اصلا ورزشی نیست، من اصلا قبول ندارم که اون تحرک، به هر حال یه تحرکی داره، ولی کسی که در خانه است و خانه داره شاید نیاز بیشتری به اون بخش ورزش همگانی داشته باشه. باید این تفکیک کرد به نظرم این برنامه‌ریزی ها رو برای بانوان.
بله، ما تلاشمون همین است. اگر خاطرتون باشه در رابطه با برنامه که خدمت رو عرض کردم، 4 تا طرحی که داریم تقریبا بیشتر سوق داده شده به سمت بانوان، حالا همه اقشار، ولی بخش بانوان خانه‌دار رو هم در بر میگیره.
بله، من یه مصاحبه از خانم سکا، خانم کاظمی پور خوندم همین اوایل مهر ماه همین امسال، تقریبا یه ماه پیش، که ایشون توی بخشی گفته بودن هفته تربیت بدنی امسال نیز همانند سالهای گذشته با کیفیت بالا و برنامه‌های فرهنگی ورزشی در سراسر کشور برگزار خواهد شد و قطعاً بانوان و دختران نقش مهمی در برگزاری برنامه‌های هفته تربیت بدنی خواهند داشت. که من حالا به واسطه همین بود از سرکار سوال کردم که به پیاده روی فقط اشاره فرمودید.
این پیاده روی که من خدمتتون
مهم
گفتم.
رو میخوام ببینید چی بوده ایشون.
ببینید هفته تربیت بدنی ما، چون برنامه ها تنوع زیادی داره، بسنده نمی کنیم فقط برای هفته تربیت بدنی. برنامه هایی که میگیم برای این محدوده یک هفته ابلاغ میکنیم،
معمولا یه سری برنامه ها ویژه توی این هفته بسته میشه دیگه. حالا
بله، حالا میگم برنامه برنامه ویژه ما در واقع همون دختران آفتاب ایران زمین بود که خودش حالا شما به عنوان یه برنامه کوچیک در نظر نگیرید، چون برای اینکه این برنامه اجرا بشود واقعا جلسات زیادی و هماهنگی‌های زیادی باید با هم وزارت آموزش و پرورش انجام بشه، هم با فدراسیون و هم با وزارتخونه وزارت ورزش و جوانان. ولی توی بخش خدمتتون عرض کردم توی استانها خودشون برنامه هایی رو بخش بانوانمون رو باید بنا به شرایط، یک استانی هست حالا بحث پیاده روی داره، یه استان بحث کوه روی رو داره، گلگشت رو داره، ولی بیشتر تمرکزمون روی همگانی هستش، نه حالا حوزه قهرمانی.
ما بیشتر از تفریح به ورزش نیازمندیم های واجزه.
بله.
مثلا وقتی صحبت از خانم ها میکنیم که دیگه این مسئله خیلی مهمترم میشه. ما بخشی از این همایش‌های پیاده‌روی که اتفاق می‌افته تعارف نداریم، یه
تفریح بیشتر،
یعنی بیشتر کار تفریحی داره انجام میشه تا کاری که واقعا مسئله کار بدنی و تحریک و ضربان قلب بالا رفتن و این چیزا باشه.
حتی میونه کلمه تا یکی دو روز پیش یه برنامه خود وزیر محترم ورزش و معاونینشون و یه سری کارمنده یا شاید سرکار خانم هم بودن تو این فکر کنم مجموعه انقلاب بودی برای پیاده روی
نه ما با
پیاده روی ورزش نیست، اون یه پیاده رویه دیگه.
حالا امروز من به پزشکی مراجعه کرده بودم برای خودم، حالا کاری نداریم، از من سوال کرد ورزش هم میکنی؟ گفتم بله پیاده روی میکنم. گفت نه ورزش پیاده روی که مال 70 سال به بالاست، یعنی خیلی راحت و خیلی شوخی هم نکرد، خیلی صریح به من گفت. یعنی میخوام به شما بگم که خانم کرملو و دوستان عزیز شنونده، ورزش که وقتی صحبت از ورزش و تربیت بدنی میکنیم، ورزش به معنی واقعیش هست، هرچند که به هر حال پیاده روی هم میتونه کمک کننده باشه و مفید باشه، اما بحث ما این هستش که اون فقر حرکتی از بین بره و در وهله بعد اون ضربان قلب بره بالا، تحریک اتفاق بیفته و تحرک واقعی صورت بگیره. حالا از این مسئله میدونم بگذاریم آقای ولی‌زاده، اگه موافق باشی یه میدونم بریم تو حوزه این کار اصلی که خانم کرملو اینا دارن انجام میدن به عنوان مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی، و یه مدو بحثا رو ببریم به سمت نواب رئیس. به هر حال در فدراسیون‌های مختلف نایب رئیس بانوان ما داریم که مشغول فعالیت هستیم، بعد در هیئت‌ها به همچنین که تعداد کمی هم نیست اگه بخوایم کل کشور رو در نظر بگیریم. من می‌خوام ببینم که نحوه رصد و نظارت و ارزیابی عزیزان خانم کرملو به چه شکل هست، تا چه حد در واقع حرفای شما به اصطلاح خودمونی برو داره، کارآمد هست و میتونه تاثیرگذار باشه که احیانا اگر جاهای نقصانهایی دیده میشه اونها رفع و رجوع بشه. بعضا من میبینم که افرادی میان در این سمت ها قرار میگیرن که یا با روابطی است که در واقع به صورت خانوادگی دارن، یا اینکه حالا اگه اون رو هم خیلی نخوایم در نظر بگیریم، افرادی میان در این حوزه قرار میگیرن که بیشتر در پستوان و حالا یک جرقه‌ای در یک رشته زده میشه، یک ورزشکاری با توانمندی شخصیش میاد، یه بانوی ارزشمند یه مدالی برای ما کسب میگیره میکنه و این میشه جزء اون رزومه و کارنامه‌ای که در واقع بر اون فرد ثبت میشه. نحوه رصد و ارزیابی و نظارت به چه شکل است خانم کرم؟
در بخش فدراسیون ما دو بخش ارزیابی نظارت داریم، بخش فدراسیونی و بخش استانی، که تقریبا میشه گفت ما الان 53 تا فدراسیون داریم و 3 تا هم انجمن مستقل داریم. استان هامون هم 31 استان هستن که در بخش بانوان ما اینها رو رصد میکنیم. بخش فدراسیون های ما شاخص های ارزیابی برای اینها طراحی کردیم در 16 محور، حالا در موضوعات مختلف که فکر نمی‌کنم اینجا بگنجه که من می‌خوام خدمتتون عرض کنم. فعالیت‌هاشون رو و برنامه‌هاشون رو ما اونجا می‌سنجیم، اما از نظر نحوه انتصاب این عزیزان باید خدمتتون عرض کنم ما سال‌های گذشته قبل از اینکه این اساسنامه جدید مصوب بشه، انتصاب نایب رئیسان بانوان ما انتصابی بودن، یعنی با هماهنگی وزارتخونه و فدراسیون فردی رو که ویژگی‌هایی که در رابطه با اون رشته رو داشت و شرایطش رو داشت انتصاب میشد و در طول سال
شاخص‌هایی
که بله انتصاب صورت میگیره و در منتها در کنار همین مسائل ارزیابی هم میشد برنامه‌هاشون. اما بعد از اینکه اساسنامه جدید مصوب شد، بانوان نایب رئیسان ما در مجامع رأی میارن، در واقع اونجا انتخاب میشن، دیگه از حالت انتصابی خارج شده و انتخاب میشن اونجا، که واقعیتش اینه که حالا بر اساس شاخصایی که توی بر اساس آیین‌نامه وثاقت در اونجا درج شده، بررسی‌هایی در کمیسیون تطبیق صورت میگیره، هم رئیس فدراسیون، کارشناسان خبرشون و نایب رئیسان که معرفی میکنن اونجا بر اساس شاخص‌ها ارزیابی میشن و اجازه این رو دارن که در مجمع شرکت بکنن جهت اینکه حالا برای انتخابات و ارزیابیشون هم خدمتتون عرض کردم. ما یه سری شاخصایی داریم که در بر اساس اونها اون شاخصها ارزیابیشون میکنیم. اما در بخش استانها ما مسئولین ورزش بانوان استانیمون رو داریم که در واقع رئیس گروه ورزش بانوان هستن که زیر مجموعه معاونت ورزشی کار میکنن و اونها چون در واقع دولتی هستند انتصاب میشن و هیئت ها هم هیئت های استانی هم در واقع همون تو مجامع هیئت ها انتخاب میشن، ولی یک تعاملی همیشه بین فدراسیون و معاونت ورزش بانوان و یا هیئت و مسئولین ورزش بانوان و استان ها صورت میگیره که انشاءالله بر اساس اون شاخص هایی که حالا مد نظر هستش انشاءالله بتونن افرادی که صالح هستند و در واقع تخصص این رشته رو دارن و میتونن وقت و زمان رو هم بذارن انتخاب بشن که انشاءالله برنامه پیش روشون رو اجرا کنن.
امید و آرزوه دیگه که انشاءالله در واقع افرادی انتخاب بشن که کیفیتش
شاخص هایی وجود داره که بر اساس اون شاخص ها اینها میتونن.
خانم کرملو، یه نکته ای که هست، حالا درست میفرمایید تعاملی هست که حالا بین فدراسیون ها و معاونت بانوان که افرادی که حالا صاحب صلاحیت هستن معرفی بشن به مجمع، ولی وقتی انتخاب شدن توسط مجمع شما حالا ممکنه نظارت داشته باشید بر کارشون، اما تغییرشون دیگه نمیتونید بدید. چون اون مجمع، حتی خود رئیس فدراسیون هم الان وزیر ورزش نمیتونه دست بهش بزنه، چون مجمع باید، چون از وقتی انتخابی شده اینجوری شده دیگه. این حالا شما مثلا یه خانومی به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شد، ضعیف داره کار میکنه، شما دارید نظارت میکنید و گزارشاتونو میدید، ولی دیگه دست بهش نمیتونید بزنید مگر اینکه مجمع تغییرش بده. درست عرض میکنم اینو؟
بله درست میفرمایید. ولی من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم آقای والیزاده، در فدراسیون ها نایب رئیس بانوان ما با از 0 تا 100 برنامه بخش بانوان تحت نظارت بخش نایب رئیس بانوان ما قرار میگیره. ما 2 تا نایب رئیس داریم، نایب رئیس یک، نایب رئیس کله که معمولا آقا هستن،
درست،
و یک نایب رئیس خانومه.
البته فکر کنم بدمینتون خانم دکتر مدنی
نه، ما 7 از ما 7 از
چند تا فدراسیون
نایب رئیس اولشون خانم هستن. بله
7 از فدراسیون هامون نایب رئیس اولشون خانم هستن.
ما حالا بحثمون بر سر نایب رئیس بانوانه الان.
بله، تفاوت دوتا نایب رئیس رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که نایب رئیس بانوان ما شرح وظیفه خیلی طولانی تری نسبت به نایب رئیس حالا کناری داره که بایستی تمامی برنامه‌ها رو، و ما در واقع یکی از شرایطی که داریم این هستش که نایب رئیس بانوان ما در تمامی برنامه‌هایی که برای بانوان اجرا می‌شود باید حضور داشته باشه. حالا می‌خواد مسابقات قهرمانی کشوری باشه، انتخابی باشه، لیگ باشه، حضور تمام وقت داشته باشه که حالا اگر مسئله وجود داشته باشه بتونه رفع رجوع بکنه. در واقع میشه گفت نایب رئیس بانوان ما تمام وقت تو فدراسیون حضور داره.
بله.
ولی این رو هم در نظر داشته باشیم که معمولا خودشون یک نفر هستن.
بله.
یعنی تمامی این برنامه ها رو یک نفر داره انجام میده. فکر میکنم یه ذره کم لطفی میشه اگه بخوایم ما بگیم که ضعیف عمل میکنن.
نه من فکر کنم سوال من بد برداشت کردی.
شما قاعده کلی هم نگفتیم.
من اصلا نمیگم همشون بد دارن، میگم اگر یک نایب رئیسی ضعیف عمل کرد،
خب نصف معاون
ورزش بانوان وزارت خونه و دفتر شما نمیتونید دست به اون نایب رئیس بزنید.
مثل رئیس فدراسیون، رئیس فدراسیون که ضعیف عمل میکنه هیچ کاری نمیشه کرد.
بعد خیلی ممنون و متشکرم. این بحث دیگه میخواستم اگر بشه راجبه صحبت کنیم. البته این برمیگرده به خانم دکتر کاظمی پور که مثلا مهمان ما میشدن در یکی از برنامه ها که میشد مثلا با ایشون طرحش کرد. آیه والیزاده یادتون هست دیگه یه فدراسیون ملی ورزش زنان ما داشت.
بله بله.
یه زمانی.
بله بله.
که تو حد فاصل سالهای 69 و 70 اگه اشتباه نکنم کار خودش رو شروع کرد، 10-20 سالی هم فعالیت کرد، بعد کلن این فدراسیون به حالت تعلیق در اومد، چند سال
احیا شد.
احسن، چند سال قبل نمیم سال 97 بود 98 بود زمانی فکر کنم آقای سلطانی فر بود یه همچین بحثی دوباره سر و شکل گرفت که ما یه فدراسیون مثلا بین‌المللی احسن بین‌المللی ورزش زنان داشته باشیم. باز اگر اشتباه نکنم درست بگم خانم عرب‌آمری هم قرار بود رئیسش بشه. کلا این داستان چی شد خانم کرم؟ رو اطلاعاتی دارید اصلا فلسفه این فدراسیون بین‌المللی چی بود؟ هم اصلا اصلش رو دارم عرض می‌کنم. بعد چی شد که تعلیق شد، بعد دوباره قرار شد راه اندازی بشه، اصلا مصوبه شد، بعد دوباره باز محو شد، چی شد قضیه؟
آقای نوروزی من تا اونجایی که خاطرم هست
به جای احیا به اغما رفت.
بله. تا اونجایی که خاطرم هست فکر کنم شما هم در جریان باشیم. ما بخش بانوان ما در دهه 70 به عنوان انجمن فعالیت میکردن. درست. یعنی جدای از فدراسیون یه ساختار جدا داشتن فعالیت میکردن. نه. بخش بین المللی اینها چون میبایستی بخش بین انجمن بودن، نمیتونستن خودشون مستقلا با فدراسیون های جهانی ارتباط بگیرن، میبایستی بخش بین المللی رو به یه شکل ساپورت میشد که فکر میکنم ذهنیت من این هستش که به خاطر همین فدراسیون بین المللی ورزش بانوان، فدراسیون ورزش بانوان تأسیس شد که بتونه بخش بین المللی این انجمنها رو در واقع جورایی ساپورت کنه و برنامه ریزی بکنه که بتونن اون حوزه بین المللی رو انجام بدن، برنامه هاش رو. ولی حالا به مرور زمان و بعد از این ادغامی که صورت گرفت، انجمنها در داخل خود فدراسیون قرار گرفتن، در واقع ضرورتی برای وجود این فدراسیون نبود که فکر میکنم به خاطر همینم هست شد.
نه آخه لغو شده بود دیگه.
بچه ها دوباره احیا شد.
سال 88 لغو شده بود.
بله سال
97 98 دوباره احیا شد. میتونست نشه دیگه خانم.
بله حالا میگم
کسی هم سراغشو نمیگرفت. یه بار
دوباره احیا شد. من دیگه واقعیتش نمیدونم بر حسب چه سیاستی دوباره میخواستن احیا. البته احیا نشد. اقدام شد ولی احیا نشد.
نه بسیار بریم یه رفت و برگشت رسانه دیگر داشته باشیم با عزیزانمون در اتاق فرمان، در حالی که ساعت 18:56 دقیقه رو داریم پشت سر میگذاریم. خب خیلی ممنون و متشکریم از محبت دوستان عزیز شنونده. همچنان با همیشه و ورزش رادیو ورزش خدمت شما هستیم و در هفته تربیت بدنی به ورزش داریم. امشب رو در مورد ورزش بانوان و حوزه نظارت و هماهنگی ورزش بانوان صحبت میکنیم. سرکار خانم کرملو مهمان عزیز برنامه امشب ما بودن و تقریبا 10 دقیقه زمان داریم آقای ولی‌زاده. باز اگر نکاتی هست ما خدمت شما هستیم.
بله من بازم میخوام برگردم به اون بحث آموزش پرورش. اون به نظر من حالا نه فقط هم تو بخش دختران، تو بخش پسران هم اهمیت ویژه‌ای داره، نه فقط هم تو ورزش. ما کلن جسم و ذهن و در واقع مغز همه بچه ها تو آموزش پرورش هست که شکل میگیره. چقدر همکاری هست خانم کرملو بین تربیت بدنی، آموزش پرورش و وزارت ورزش، حالا تو بخشی که شما دارید فعالیت میکنید، آیا این تعامل کافی هست برای اینکه اون برنامه‌هایی که مد نظر هست اجرا بشه؟
یه تفاهم‌نامه بین وزارتخونه‌ها بسته شده، حالا تو بحث برنامه‌های حالا همگانی، قهرمانی، ورزش، بحث ورزش، ولی به نظر من کافی نیست چون این تعامل دو جانبه است. یعنی ما اگر هر چقدر بریم به سمت آموزش و پرورش، اگر آموزش و پرورش اجازه ورود به ما نده، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم.
این اتفاق داره میفته ظاهرا.
بله، حالا خدا رو شکر داره این اتفاق میفته. الان با این برنامه‌ای که ما داریم تقریبا میشه گفت ما به یه شکلی وارد شدیم و با هماهنگی همدیگه داریم یک برنامه
رو اجرا می‌کنیم. مگر اینکه تو شورای ورزش تصویب شده باشه. اونجا اگه تصویب شده باشه دیگه
بله.
قاعدتاً
من امیدم به این سند پیشرفت ورزش کشور هستش که اگر کارش تموم بشه احتمال اینکه از توش چند تا برنامه کامل و جامع در بیاد که هماهنگی بین دستگاه‌ها مخصوصا در دلش وجود داره انشالله اتفاقات خوب خوبی میافته. ولی من یه نکته آقای ولی‌زاده آقای نوروزی خدمتتون خواستم عرض کنم، حالا چون زمانم نمونده، به دفاع از ورزش بانوان. واقعیتش من سالیان سال توزیع ورزش بانوان کار میکنم و همیشه همه جا هم گفتم ورزش بانوان با توجه به محدودیت هایی که داشته، با توجه به حالا از هر منظری که